خبرو گزارشوی تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. سرخط موضوعهای برنامه امروز 13 دکمبر. از دمدی دوی مسکو با فرودگوی شهری کولوب، کرامت شریپوف فعالی حقوق مهاجران با تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت افکنانی دولت اسلامی بپیوندد برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان با برنامه محوی بیسوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی کنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قراری دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو آزادی میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزانبی خالق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت. اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوا که در مسکو از حقوقهای او حمایت میکرد در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمدید و گسل میکردند در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح نروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانونهای تاجیکستان با قانونهای روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکمبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدورینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزانبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی آن درباره خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبر خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان را محو نمود که نقشه داشتند به انگام چوربینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات را از کیومرسی اتو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت گمانبران روز 11 دکمبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکش ماه اپریل امسال در مترای شهر سنت پترزبورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده‌های اخیر زادگان کدامی از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانون‌های بین‌المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند، ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجتی نگرفته است. این شب و روز کشورهای پسا شوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه دهشت افکن دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه‌های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدان‌های جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کمرسی تو بود که از قبل کورشینوسون می گفت با مغلوب شدن گروه دهشت افکن دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی میکنند. اما علاقه حالتهای ثبت شدند که شهروندان خارجی میخواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیرا دادگاه نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی 3 ولایت افغانستان سریپول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نویه ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهری سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیو افغانستانی آزاد اول درباره وضع این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش توانستند بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان درزاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدند تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده میکنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این صاحب بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بعد به سر میبرند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در 3 ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادن که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنن و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردن. گفتن که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی ها نام برده شده، از الجزایری ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرن مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردن به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه از ازبکستان به خصوص نام برده شده جنبش نوزت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یلداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتن پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردن که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت رو میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video youtube پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ های خود را هدفمندانه استفاده نمی برند. امروز 13 دکبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میان دوری طرح سواد ملی را خلاصه گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده ها در مناطق مختلف تاجیکستان در آمد خود را درست صرف میکردند. پژوهشگران میگویند نداشتن سواد کافی مالی از سببهای اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب کاران خرد میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب کاران خرد میانه تاجیکستان این نامه را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب کاری فعالیت میکردند شامل هستند. بنابر تحلیل این انجمن در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیشتر از سالهای قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند که شمارهشان به 65,000 نفر میرسد. اما مقامات تاجیک میگویند کاهش یافتن تعداد صاحبکاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع میکنند. در قزاقستان ده ها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکنی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکن ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. به لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی آستانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهر این کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نو جور کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جا به نام نظربایف است.
خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جون نوران دیروز پارلمان میخواست پایتخت رو به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم.
اجازه دهید اون رو نور پلازا بذاریم.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز رو آموختید؟
زندگی آموزان.
استانا پلازا.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. دو دسته زورترین از هر گروه به دور پلی آف راه میابند. این چند مطالب مهمه بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامونه ما آزادی نقطه ارگ، صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما و میخوریم تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نامدار جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت فاعل
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار آمریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایت بود که نقش آمریکا را در مذاکرات صلح خاورمیانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش ملل گوونلیک کنسیلین دائمی بیر یوزی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میشمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضیگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولاب رفته است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودوباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 سال اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکبر اعلان کرد. با گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرج های نظامی در جهان آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهش سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبی‌شان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر گرفت که تا 1 دکبر در بازداشتگاه دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند به حساب نگرفته است. بروی خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند. و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان روز 12 دکبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کرامت شریفوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. الکساندرا مدودوا وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود. تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم و خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم. امیدوارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شریکولاب در مورد اینکه کرامت شریفوف همراه مسافران از بنای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند. اما بعضی از نزدیکان کرامت شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامت شریفوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سودی لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بودوباش کدکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی، خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایل اخبار عامه آگاه شدند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایل اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده سخنگوی دادستانی کل نیز احتمالی در فرودگاه کولا بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب ماندند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع بی حضور نفر تحت حمایت صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دکبر به رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی به روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لیوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین آرامی ها به جواب کشیده می شود.
گل مکان گل بیزنن یار 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 یار.
ورزشکاران روسیه در بازی‌های زمستانه المپیک سال 2018 در شهر پنجخانی کره‌ای جنوبی شرکت می‌ورزند. اولین رقیب دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا تیم ژاپن می باشد. باز یک رقیب دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جلسه کمیته المپیک روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را اوید به نمودهای زمستانه المپیک ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی‌های زمستانه المپیک سال 2018 در پنجان کره‌ای جنوبی یکدلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپیک روسیه خبر داده است. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپیک روسیه میگوید:
کمیته بین المللی المپیک همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند به المپیاد اجازه داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپیک از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپیک شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم بازی‌های مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا را که از 1 تا 11 فوریه سال آینده در تایبه چین برگزار می‌شود اعلام کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می‌دهد. این بازی 1 فوریه برپا می‌گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره‌ای جنوبی می باشد. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه D منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمان ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه قهرمان استقلال تاجیکستان، اولوی قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
بله بله، چون معمول در این ساعتون لحظه ها منظرانگیز همراه با همکارم امریدین و همراهان دیگر از دوشنبه زمستانه با یک و یک شما سلام میفرستیم. باور داریم استراحت های شما خوب گذشت و روزی اولی کاری هم برایتان در این هفته با برار بود.
السلام علیکم دوستان خوب ما، خوشبختیم که دیگر بار فرصت ملاقات همون با شما فرا رسید و امکان داریم در موضوع های مختلف مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طرح ترانه های خوب و گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستان ما هم انتظار نشر نوبتی ویژه گفتاری خود بودند. حالا اگر پر رگ و شوهوش با موید توجه میکنیم به سرخط مطلب های نشر نوبتی آینده ساز. داغی ابدی یا سرنوشت افرادی که در کودکی آزار دیدند یا تجاوز شدند.
شهامت سال نو به دوشنبه برگشت
و پیروزی جوانی ژاپنیدان تاجیک در آزمون جهانی نطقان.
تفصیلات این مطلب ها رو در ادامه آینده ساز و بعد از خبرهای دیگر و یک آهنگ خواهیم شنید. حالا همکاری ما شادمان یتیم چند خبر دارد از دوشنبه و شهر و کشورهای دیگر. بفرما شادمان.
دسترسی به اینترنت و تکنولوژی‌های اینفارماسیونی در برابر فراهم آوردن امکانات‌های زیاده برای کودکان روی دنیا همزمان خطرهای نوی هم دارد. این نقطه در گزارش نوی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد تحت عنوان کودکان در عالم فناوری‌های رقمی گفته شده است. طبق پژوهش یونیسف نوابسته به آن که 71% ساکنان از 15 تا 24 ساله در دنیا به اینترنت دسترسی دارند، باز هم در استفاده فناوری های رقمی نابرابری احساس می شود. برای مثال در افریقا از 5 تنها 3 نفر به اینترنت دسترسی داشتند. در رابطه با خطرهای اینترنت با کودکان و جوانان، مؤلفان گزارش کیبر بولینگ یا تحریک دادن، تحقیر و تهدید، نشر و پخش موادهای دارای خصوصیت زورآوری نسبت به کودکان مثال آوردند. رهبر بنیادی اطفال سازمان ملل یونیسف انتونیک لیک میگوید اینترنت اصلا برای کلانسالان ساخته شده بود، ولی هرچی بیشتر از سوی نورسان و کودکان استفاده می شود. فناوری های رقمی با زندگی این قشر و آینده آنها تأثیر خواهد گذاشت. در گزارش یونیسف از دولت ها و سازمان های حفظ حقوق کودک، گروه های علمی و والدان دعوت کرده است تا اینترنت را برای کودکان دسترس و به خطر گردانند. حکیم صبورو سوفینی بیساله ناحیه جیهون، خمسنگیر سابق که شبی 8 دکبر برای انجام دادن مراسم عقد نکاح با عروسش به شهر دوشنبه راه سپار بود، در پی یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده است. ماشین داماد در راه به سوی خانه عروس با ماشین بارکشی دولان برخورده، در نتیجه دو نفر او و راننده به هلاکت رسیدند. بنابرای اطلاع وزارت امور داخلی این صدمه نقلیاتی تقریبا ساعت 22 شب در دهه سرخ ناحیه جیهون رخ داده است. مقامات وزارت گفتند که راننده دولان محمد ظاهر دولتو به خطر راه را تامین کرده نتوانسته با ماشین تویوتا کرولا برمیخورد. در ماشین تویوتا کرولا همراه با داماد و شاهد که برای انجام دادن مراسم عقد نکاح به دوشنبه می رفتند، همچنان خاله داماد همراه با دخترش شکرانه زبیدالله‌ایوه 4 ساله قرار داشتند. این مادر و دختر جراحت سخت جسمانی برداشته، عین زمان در بیمارخانه بستری‌اند. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در باره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 11 ماه سالی جاری گزارش داده است. گزارش شهردار 29 ساله دوشنبه در تالار مجلس شهری در نزدی وکیلان شنیده شد. مطبوعات مستقل به این جلسه دعوت نشدند. مسئولان شهردار دوشنبه ضمن تصدیق این خبر بر رادیوی آزادی گفتند که رستم امام‌علی در باره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سالی 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ژانویه همین سال رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. در این مقام محمد سعید عبیدالله‌ایو را عوض کرد. در دوام رهبریش میری شهر دوشنبه تطبیق برنامه های اصلاحات سیمای پایتخت، نقشه جنرالی بازسازی دوشنبه یا گیم پلان را ادامه داد و یکی از تصمیم های ویژه‌اش بنیاد حتمی میدانچه های ورزشی و بازی در نزد بلند آشیانه ها شد. در مطبوعات و شبکه های اجتماعی اینچنین می نویسند که در دوام سال جاری جمع آوری مبلغ از والدین برای تعمیر مکتب و کودکستان ها منع شد و ایستگاه های معاصر نقلیاتی مسافربر بنیاد شد. تغییرات دیگر گذاشتن ارچه سال نوی 25 متره 3 هفته قبل از فرارسی سال نو هم با تصمیم شهردار دوشنبه انجام شده است. برخی کارشناسان میگویند با اینکه تلاش ها برای یک شهر زمانوی تبدیل دادن دوشنبه ادامه دارد، مشکلات پایتخت همانا زیاد می باشند. جورابیک مرادو هنرمندی مردمی اتحاد شوروی تا 2 هفته دیگر بس سنی 75 می رسد، اما محفلی بخشیده به این جشن در آستانه نوروز سال آینده برگزار خواهد شد. اول امسال وزارت فرهنگ تاجیکستان تجلیل 75 سالگی جورابیک مرادو را در روز 24 دکبر به نقشه گرفته بود و حالا معلوم نیست چرا این سنه به تاخیر افتاد. خودی جورابیک مرادو گفت ظاهراً شدیدتر شدن قانون تنظیم روی همه برنامه های سایف افکنده است. مرادو روز 9 دکبر در صحبتی کوتاه با رادیو آزادی گفت در باره تجلیل از 75 سالگی او هیچ قرار رسمی صادر نشده است و تمام معرکه ها را خود برگزار میکند.
تشکر از شادمون دوستی عزیزی آینده ساز هستید و حالا یک آهنگ میشنویم. آهنگ هم از نگینه همون خلوه است. شیرین جان
شیرین جان
خوبه از نگینا بود در آینده سازی ما و شما. ضمن سال 2017 برای این آوازخوانی شناختهی تاجیک هم یک سال خاطرمان بود و او حالا برای بار دوم مادر شده و مشغول تربیت دو فرزند است. به این دلیل هم چند است از صحنه دور شده است.
بله، ما تلاش داریم در راستای سال نو با نگینا یک صحبت داشته باشیم و از نوگونی ها در زندگیش بپرسیم و از نقشه های نوی او برای سال 2018 آگاه شویم.
بله، اگر موافق شدیم حتما شما صحبت او را در آینده ساز خواهید شنید. اما حالا در این ویژه گفتار ما سر یک موضوع دیگر صحبت میکنیم، موضوعی که هم شنیدن و هم صحبت سر آن آسان است، اما این مشکل جای دارد و حتی داغ هم هست.
بله، از سال 2014 تا 2017 در ساختارهای حفظی قانون تاجیکستان تنها 10 حالت تجاوز به ناموس کودک از جانب پدر یا خویشاوندان جنسی مرد ثبت شده است. روانشناسان میگویند والدین باید با حرکت، وقت گذرانی و صحبت های فرزندانشان با توجه مناسبت کنند و در صورت دریافت معلومات تشویش آور از پیش شوند، وگرنه در حالت نادیده گرفتنی فکر و اندیشه و تشویش های فرزند تمام عمر وی زیر تاثیر فاجعه مثل تجاوز شکسته می شود.
قانون های تاجیکستان پدافیلیا یا آزار جنسی کودکان را همچون جنایت سنگین ارزیابی میکند و برای مجرمان از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی میکند. روانشناسان میگویند کودکان تجاوز شده در برابر آزار جسمانی آسیب شدیدی روانی میبینند و برخی یک عمر تحت تاثیر این حادثه میمانند. آنها خود باوری را از دست میدهند و خود را همیشه در زندگی یک شخص حقیر و آزرده و به احترام احساس میکنند. در برابر مشکلی روانی کاری معده و روده افراد آزار جنسی دیده نقص پیدا میکند. آزار جنسی نسبت به کودکان یک زخم برای آنها خواهد بود که تمامی عمر برداشتش برایشان گرانی میکند.
مطلبی که حالا در آینده ساز میشنویم قصه یک دختری است که در خردسالی تجاوز شده است، اما با گذشت قریب 12 ساله آسیب آن تا هنوز دامنگیرش است. گزارش همکاری ما معصی دوست مراد را میشنویم.
گلزار 28 سال دارد. او در 10 سالگی تجاوز شده است و آسیب روانی که در کودکی برداشته بود تا امروز دامنگیرش است. تجاوزگر پسر عمکش میگوید روز وقتی والدین در خانه نبودند، عمک بچهش در داخل حمام خانه به ناموسش دست درازی کرد.
درواد و ما شوش تک ما بعد تا اومدن اتمو چما وقتی که ما لرزم گرفت امپراتورا دور شدم، امپراتورا بالان شد، گشتم گفتم که خیر پرستوده شده هیچ کار نه. من فکر میکنم که اگر همون وقت میمردم به خرسان میشد همون آدم.
پسر عمک که ظاهرا مسئول نگاهبینی او و دو دادرش در خانه بود، به والدین گلزار گفت که او سرمو خورده است. بعد این زندگی دختر 10 ساله گویا چپا و راسته شد. میگوید نه آن لحظه و نه بعد آن هیچ گاه نتوانست درباره حادثه رخ داده به مادر یا پدرش قصه کند. میترسید. میترسید که هیچ گاه باور نمیکنند. با گذشت سالها هم درک میکرد که اثبات کردن این حادثه هم امکان ناپذیر میشود. گلزار میگوید حتی بعد حادثه تجاوز هم آزار دهنده اش او رو تنها نگذاشت.
میشیش دیا سر دیا سر خون میشیش دو دیا چشمه من نگاه میکرد میگفت که چم بغول چنده درس خوندنی نیستی خیلو خیلو.
گاهو در مکانی پنهان از چشم دیگران در خانه غافل گیر کرده به تنش دست می رساند و یا بوسه می کرد. وقتی یک دفعه به مادرش این را گفت او باور نکرد.
اکی ها ما علام دارم که اتامو پرانه می فهمم. وقتی که من اکون بروفت بروفت اکی بای می کپم مرا ای هر جهان می گیرم مجبورتی ایلاون می چک میکنم گشتم گفتن تفره میکنی ای کدک چی می دونم گفتن.
میگوید از غم و درد زیاد گاه سیگار میکشید و یک دفعه والدین هم در این باره خبر یافتند و میگوید بعد این والدین پیوسته تاکید میکردند که دختر باید آبروی والدین باشد، عفت و ناموس خود را نگاه دارد. گلزار میگوید یک دفعه در هینی چنین صحبت های تربیوی خواست دلش را کفاند، ولی احساس کرد که به حرف او کسی باور نمیکند. در یک صحبت به چنین مضمون در 18 سالگی اش یادش هست که میخواست به پدر بگوید.
هر دست فلش دون خیست مهاجرت رفت و ما اوزه یک دو بار اتام شیشدم گفته که خیلی تو نمیسی مایی تا دختری مایی توی خیلی تو خیلی اگر تو نو دختر بروی ما ای طول میگرد اونو گفته من باشم همو وقت ده بعد یعنی گپه اتام اوچام خواستم که بگم شونا کی خیلی نی ای خیلی نمیشه چخید چه من بدید همو کاری که قطعی مروخ داد دختر برون.
میگوید چندین بار خواست خودکشی کند و یک دفعه به دست الماس گرفته وارد ون نشد ولی نتوانست. گلزار بعدی ختم مکتب در 18 سالگی به دانشگاه داخل شد، خواند. در زمانی تحصیل با یک سازمان جمعیت شناس شد که به قربانیان تجاوز کمک میکند. میگوید در این سازمان که در دوشنبه به جوانان تجاوز شده در کودکی کمک میکند با تخمینین 20 دختر و پسری 18 تا و دو ساله شناس شد که اینی مشکلی گلزار رو داشتند.
باید شناسم دعوت کرده گفتم که چی بیو نمیخوایی ترینینگ میبره نمیخوایی کروستا بلانچور بشی. من رفتم و ترینینگ داو ترینینگ فهمیدم که او گروه که قطعی من میده سوه دروح داد همش میگذره یعنی چقدر یکی در همون پرابلم را قطعی بگردونی هم قزیندگی سیاه در میشه.
این زمان گلزار اقرار می شود که هنوز هم این درد را از وجودش رها نکرده است.
وقتی که نکومیکم در بوره زندگی همه یه چیزی که قطعی توی کدک روخ دادگی بود همش گویه از سر می گذاری.
گلزار می گوید برایش مشکل ترین موضوع صحبت در بوره ازدواج است. او مجرد است و هر دفعه که در خانه صحبت از آیله داری می رود می گوید شو کردنی نیست. از عاقبتش می ترسد چون که به کسی اثبات کردن نمی تواند که نه با خواهش خود به کارتش را از دست داده است. لینا یک روانشناس تاجیک که نخواست نسبش نشر شود گفت در دوشنبه با قربانیان تجاوز در کودکی کار میکنند. در تجربه من حالت های بود که زنها گرفتار بیماری روانی میشوند. حتی اگر سرنوشت خود را یک بار اگر نقل کنند آسیبی نوی روانی میبینند. بعد از صحبت با روانشناس یا یک دوست نزدیک حالشان خوبتر میشود، ولی آنها همیشه به گروه خطر یعنی افرادی که میتوانند دست به خودکشی زنند شامل هستند. لینا میگوید عذاب بعدی تجاوز جنسی یک مشکلی است، ولی مشکلی درد جامعه سنتی تاجیکستان است که شرط و شروطی خود را دارد و والدین هم با فرزندان صمیمی نیستند، میانشان اعتماد و باوری وجود ندارد. شخص آسیب دیده آسیب از این سختی روانی را از طعنه و ملامت نزدیکانش میبیند که به جای دستگیری و حمایت و غمخوری خود این شخص را گناهگار میکند که شرف خود را حمایت کرده نتوانست. از سال 2014 تا 2017 در ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان تنها 10 حالت تجاوز به ناموس کودکان از جانب پدر یا خویشاوندان جنسی مردانشان ثبت شده است. روانشناس میگوید والدین باید به حرکت وقت گذرانی و صحبت‌های فرزندانشان با توجه مناسبت کنند و در صورت دریافت معلومات تشویش‌آور از پیش باشند، وگرنه در حالت نادیده گرفتن فکر و اندیشه و تشویش‌های فرزند تمامی عمر وی زیر تأثیر فاجعه مثل تجاوز شکسته می شود. مثل گلزار که می گوید در مجرای برای خود نمواین شنو دارد و نمی داند که ساحل آن کجاست و به کجا می برد.
تشکر از ما هستی. افزایش آزار جنسی کودکان یک مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. دو ستانی کل کشور در سال 2013 از افزایش آزار جنسی کودکان نگرانی کرده بود و گفته مقامات در 15 سال اخیر میزان جنایت های اخلاقی در کشور 100% افزوده است. با تاکید مقامات تنها در دو سال اخیر 48 حالت زورآوری جنسی نسبت
مناسبت با کودکان ثبت شده است. این موضوع در نشست اخیر سازمان ملل متحد در ژنو با شرکت وزیر عدلیه و وکالتدار حقوق کودک هم بررسی شد.
خدا چنین فاجعه به یگان کودک دیگر رخ ندهد. دوست عزیز آینده ساز، اگر در رابطه با این موضوع اندیشه یا گفتنی دارید، به سامانه ozodi.org بروید و زیر این مطلب نظر نویسید. ویژه گفتاری آینده ساز را ادامه می دهیم با مطلب های دیگر.
زرنگیز، آموختن زبان ژاپنی آسان است یا سخت و مشکل؟
اوهو، من هم راستی خوب نمیدونم امریدین در این باره، ولی مشکل است تا جایی میدونم. اصلا خودی دانندگان این زبان در تاجیکستان هم میگویند یکی از مشکل ترین زبان ها برای آموزش همین ژاپنی است. چی بود امریدین؟ نقشه آموزش زبان ژاپنی داری چی؟
من شاید در آینده های دور، ولی حالا یک خبر خوش دارم. یک جوان تاجیک در آزمون نطق زبان ژاپنی در مسکو پیروزی به دست آورده است. این غالبیت اکنون به دانش آموز تاجیک امکانیت سفر به ژاپن رو فراهم آورد. امکانیتی که شاید این جوان همیشه آرزویش را داشت، چون سفر به این کشور برای یک جوان، آن هم دانشجو، آسان نیست زرنگیز.
بله بله، خوب، درباره این غالب ژاپنی‌دان از تاجیکستان حالا یک مطلب داریم از همکارمون مولا رجب یوسفی.
شرکت در یک آزمون بعد 4 سال آموزش زبان ژاپنی، ناظم جان مدیبوف یک جوان تاجیک را به آرزویش نزدیک کرد. ناظم جان مدیبوف، دانشجوی سال 4 دانشکده زبان ها، اخیراً در مسکو در یک آزمون نطاقی بهترین زبان ژاپنی پیروزی به دست آورد. برای به دست آوردن مقام اول و غالبه در آزمون مذکور، 19 دانشجوی دیگر از 10 کشور عضو اتحادیه دولت های مستقل رقابت کردند. این آزمون 28 اکتبر در شهر مسکو برگزار شد. ناظم جان، دانشجوی فکلته ترجمانی زبان ژاپنی در دانشکده زبان‌های تاجیکستان، میگوید شرط اصلی شرکت در این آزمون انشا در موضوع آزاد با زبان ژاپنی و نمایش صنعت نطاقی با این زبان بود. موضوع مطلبی نوشته دانشجوی تاجیک هم این پول بود است و مقاله و سخنرانی او در این موضوع با زبان ژاپنی بهترین دانسته شده است. ناظم جان میگوید
شرط آزمون در 5 دقیقه موضوع خودمون رو بیان کردن، بعد دو سوال دیگه میتن، بعد هم دو سوال با جواب میتن. موضوع من درباره پول بود. من خودم نیستم و بعد برامد کردم. یکم در تاجیکستان یکم گرفتم، بعد رفته به مسکو.
برای چی شما منظم این پول انتخاب کردید؟ بعد
برای که از پشتی پول آدم ها هر کل شده رفته است، برای امین گفتم بهتر است این نقض استفاده بردن پول.
در مطلب خود ناظم جان میگوید راه های بهتر استفاده پول را پیشنهاد کرده است و توصیه داده است که نباید پول انسان ها را، بلکه انسان پول را اداره کند. با به دست آوردن غالبیت، ناظم جان اکنون با آرزوی دیرینه خود میرسد. او اکنون امکان سفر به ژاپن را به دست آورد. ناظم جان میگوید سفر به این کشور مخصوصا برای یک دانشجو خیلی مشکل است و او همیشه آرزو میکرد برای شناسایی بیشتر با کشوری که زبانش را از خود کرده است به ژاپن سفر کند. این دانشجوی تاجیک میگوید میداند که بعد ختم تحصیل دریافت جای کار در تاجیکستان برای او مثل اکثر دیگر دانندگان زبان ژاپنی آسان نخواهد بود.
در تاجیکستان خونده کار کردن مشکل است میگم. کاری که زبان ژاپنی را استفاده بردن خیلی کم است. ماکسیمم ما کار ژاپن رفتن همونجا با کار کردن میتونیم. یکی در تاجیکستان ما وقت مشکلی است. امسال ختم کرده حرکت میکنیم که باگون شرکت ژاپنی تاجیکستان داخل
شه. با گفته استادان دانشکده زبان‌های تاجیکستان، هم این اولین بار است که یک دانشجوی تاجیک در آزمون جهانی زبان ژاپنی در مسکو پیروزی به دست آورد. جهانگیر شریپوف، آموزگار دانشکده زبان‌ها که ناظم جان را در سفر آزمون به مسکو همراهی می‌کرد، در صحبت به رادیوی آزادی گفت سال 5 است که دانشجویان تاجیک در این آزمون شرکت می‌کردند اما موفق نمی‌شدند. جهانگیر می‌گوید آموختن زبان ژاپنی دشوار است، ولی موضوع مطلب ناظم جان و طرز بیان او با زبان ژاپنی او را در این آزمون غالب کرده است.
آخه هیچ کس فکر نکرده بود که یکم جو میگیره. خیلی غیرت کرد، موضوعش هم نازد، نه یکم جو گرفته اومده.
پیروزی دانشجوی تاجیک در آزمون زبان ژاپنی بین 10 کشور دیگر در شهر مسکو هم در حال است که به گفته استاد زبان ژاپنی، دانندگان این زبان در تاجیکستان خیلی کمند و نه همه دانشجویان هم که بخش ترجمانی زبان ژاپنی را در دانشکده زبان ها میخوانند تا آخر تحصیل را ادامه میدهند یا از روی اختصاص خود کار میکنند. به گفته جهانگیر شریپوف، استاد زبان ژاپنی، یک دلیل کمبود توجه جهانیان به این زبان هم نبود جای کار و شرکت های ژاپنی در تاجیکستان است.
میسو مشکل است ژاپنی خطی، میسو کار یافتن مشکل. ژاپنی وابشه ژاپنی دونا خودش اگر دیده باشد، اما اگه تاجیکستان با 30-40 نفر ده همین به نگاه نکرده، میسو نورسای معلم یا نورسای کتاب این چیزو به نگاه نکرده، میسو بچه‌ها کوشش کرده استادن بسیار هستن از نیکوی مور که ژاپنی رفته خونده استادن. ما همچون مثال یاپونوی دی میخواهیم که مثال شرکت های یاپونی بسیار شود تاجیکستان برای روزای ما یاپونی قطعی نزدیکتر شود.
بخش زبان ژاپنی در دانشکده زبان های تاجیکستان سال 2002 تأسیس یافته است. در تاجیکستان فعلا توجه جوانان به زبان انگلیسی و چینی و آلمانی زیاد است. اکثر جوانان تلاش میکنند در برابر تحصیل در مکتب و دانشگاه این زبان ها را در کورس های علاوگی از خود کنند. سفر و تحصیل به ژاپن را هم اکثر جوانان آرزو میکنند، اما با دلیل مشکل بودن سفر و تحصیل در این کشور نه همه تلاش آموزشی زبان را در داخل میکنند.
تشکر از مولا رجب و موفقیت به نازیم جان، دانشجوی تاجیکی که با فرق از اکثر دیگر همسالان خود با آموزش زبان ژاپنی پرداخته و در آزمون‌های خارج از کشور هم پیروزی به دست می‌آورد.
در ویژه گفتاری شما آینده ساز اولو یک پورا آهنگ میشنویم و برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
فیسبوک وعده می دهد که بابای برفی در سال نو برای من تلفن آیفون ایکس می آورد. باور کنم خودم راستی خیلی می خواهم این پیشبینی راست باشد.
همین هم ما کسل آیفون ایکس شده هستم دیدین. و پیشبینی های فیسبوک هم خیلی وهمانو کند و آدم رو برای یک لحظه هم باشد خیلی خرسند می کنند. به یک نفر در سال نو کودک و دیگری تلفن و خانه وعده می کند. به هر صورت نیت این یک نیم دولت گفتند. نباور نشو و به هر حال مثل سالهای کودکی یک ارزو کردمون. ما بادو می بینی بابای وفی آن رو برای توفه می آورد.
در تک یرچه مونده می رود گو. باور کردم زرنگیز، خیلی دیلم رو تسکین دادی. اگر از خوشی برون گب زنیم شهر آیسته آیسته پر از یرچه های آرسته کلان و زیبا می شود. این سال سالی نوی عجایب خواهد بود از هفتش.
بگذار چونیم باشد، این جشن رو یک سال انتظار می شویم. با خوشحالی و ارزوهای نیک به سالی نو قدم گذاریم تا تمام سالمان چونیم باشد. از شهامت این سالای جشنی سالی نو همکاری ما برات یوسفی در گزارشش قصه می کند. گزارشی برات یوسفی رو می شنویم.
یک ماه قبل از فرارسی سالی نوی میلادی، تاجران در دکان و مغازه های دوشنبه ارچه های سنئی منقش و دیگر وسیله های آرایشی این جشن را به فروش برآوردند.
امسال توجه مردم بسیارتر زیادتر شدگی ما همه وقت از وی پنجویم دهیم سر میکردیم سودویم. لیکن این ماه این سال از همی یکم می دیکبر سر کردیم برای اینکه طلبات بسیارتر شدگی.
تقریبا تا یک ده ساله اخیر تجلیل از سال نوی میلادی در تاجیکستان زیر تاثیر عقاید زیدی آن شکوه و شهامت خود را از دست داده بود که به درآمد تاجران به تاثیر نماند.
کیم که وای سالو کمتر یا یکون احساسات دیگر داشتن، یک ترس داشتن، یک نمیدونم چی بود که
خریداران نیز پنهان نمی‌دارند که سال‌های گذشته به خاطر آنکه تصور مردم در مورد سال نو میلادی تغییر خورده بود از تجلیل آن خودداری می‌کردند.
ما هر سال ارچه نمی‌خریدیم، سال نو جشن نمی‌گرفتیم. خیر این سال باشد ارچه می‌خریم، همین سال نو نظر به سال‌های پیشتر خوش جشن می‌گیریم. هر سال همین چیزای سال نو کم بود. مثال از این سال با نظر به سال‌های پیشتر بسیارتش رایگه.
برخی از کارشناسان ترویج افکار ملی را در تاجیکستان باعث تنگ شدن جایگاه جشن‌های می‌دانند که به قول ایشان تحمیلی بودند. به طور مثال از سال نو نام می‌برند و می‌گویند جشن ملی نوروز را به جای آن تجلیل کنیم و بس. در میان جامعه تاجیک هنوز هم این بحث ادامه دارد. در دکان‌های فروش جهاز آرایشات سال نو تعداد شهروندان خارجی از جمله از کشور مسلمانی افغانستان آرایشات ارچه سال نو می‌خریدند.
چون میلادی نداریم در افغانستان.
بله بله. خب کشور اسلامی است.
با تجلیل نمیکنه. در تاجیکستان میکنه.
حواسش دوره. و از این آرایشات هم خریداری
با فرق از شهر دوشنبه در مناطق کشور تجلیل از سال نو میلادی کم رنگ تر می شود.
جشن نمیگی وقت پیاز اویلای خدا مخاطر اویلای پدر مادر 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 جشن می باید روز داد روزی سامر یکم بیکرده
وزیر سال نو نو گفته و زاد روز جشن میگی
زاد روز گفتم وزیر برادر ها میگن که برنامه سالی نو یک بان چیز گفته تشکیل ده.
تحلیلگران میگویند که در کمرنگ شدن شکوهی تجلیل از سال نوی میلادی در تاجیکستان در سالهای گذشته عقیده های مذهبی نقش کلیدی داشتند.
انکه گویا که ما امو ارچا را یا بابای برفی را هم خدا پرستش میکنیم، انکه با او خاطری که باید که نکنیم امیر، یا اینکه بعضی عقیده های مذهبی دیگر بدن که برای چی ما مولود پیغمبر اسلام جشن نمیکنیم، این مولود پیغمبر مسیحی را جشن میکنیم. اما خیلی عقیده ها زیادند در این باره.
کارشناسان میگویند مبارزه حکومت ضد افراطی شوی جامعه تا اندازه نتیجه داد. حالا افرادی که بخواهند موقع خود را درباره دین و مذهب بیان کنند اول میاندیشند که این نظر با آنها مشکل ایجاد نکند. سال نو میلادی در تاجیکستان از زمان اتحاد شوروی تجلیل می شود و در دوام 70 سال این جشن با عنوان رمزی تحویل سال از روی فرهنگ بین المللی در کنج و کنار تاجیکستان گسترده تجلیل می شود.
تشکر از براد. زمنان در عرفه سال نو یک خانواده در تاجیکستان همون غمگین می شود و اشک می ریزد. این خانواده همون بابای برفی جوانی است که چند سال پیش در لباس بابا کشته شد. او در راستای این جشن و چند روز پیش از مرگ زاد روز دارد.
این خانواده ما هم دردیم. خدا سال نو با اویله بابا هم فقط دیگر روزهای خوب و خوشه بیارد. به همه شما دوستانی عزیزی آینده‌ساز هم ما روز و روزگاری خوش میخواهیم. نشونی آبتی گفتاری آینده‌ساز هم اینجا به پایان میرسد.
حالا باید با شما خداحافظ بگویم، اما فقط تا برنامه آینده. برای هر یک شما ما استراحت خوب و خوش آرزو میکنیم.
تو دادم دی کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو. ما فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا به تو خارم. نگاهی تو بوا چون دشمن دل که دارد خنجره بر کشتن دل.
خبر و گزارش های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنیم. روز بخیر. سرخط مبزه های برنامه امروز 13 دکبر. از دمدید و مسکو و فرودگاه شهر کولوب کرامت شریپوف اولی حقوق مهاجران به تاجیکستان اخراج شد. سرنوشت منبعی شریپوف روشن نیست. فرانسوی که میخواست تاریخ تاجیکستان در افغانستان با گروه دهشت افکنان دولت اسلامی بپیوندد برای 5 سال زندانی گشت. آیا تاجیکستان به برنامه محوی بی‌سوادی مالی احتیاج دارد؟ یک سازمان بین‌المللی پژوهشی را انجام داده میگوید 71% پرسیده شده ها مبلغ خود را درست صرف نمی‌کنند. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک به تاجیکستان فرستاده شد. اخراج فعالی حقوق مهاجران از روسیه در پی قرار دادگاه ولایت مسکو صورت گرفت که دیروز برگزار شده بود. منابع رادیو زاده میگویند کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه شهر کولوب رسید. از این فرودگاه شریپوف کجا شد؟ میرزونبی خلق‌زاد تحقیق کرد.
از لحظه به خاک تاجیکستان رسیدن پای کرامت شریپوف تقریبا 12 ساعت میگذرد، ولی هنوز نه مقامات رسمی و نه پیوندانش نمیدونند که سرنوشت بعدی او چی بوده است. کرامت شریپوف ساعت 3 شب امروز به فرودگاه کولوب آورده شد طریق هواپیما، ولی هنگام وارد شدنش به تالار کولوب معلوم نیست که او را مقامات بازداشت کردند یا نه، چون که مسئولان فرودگاه کولوب در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کردند که در روی خط مسافران واقعا نام کرامت شریپوف جای داشت، اما طوری که نزدیکان کرامت شریپوف میگویند، خودی کرامت شریپوف در فرودگاه کولوب با آنها در تماس شده و خیلی هم در تماس کوتاه گفت است که او را مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت کردند، ولی بعد اون به کجا رفته است تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. ضمناً وکیل مدافع کرامت شریپوف الکساندر مدودوف که در مسکو از حقوق او حمایت میکرد، در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی که کرامت شریپوف را از طریق هواپیمای دمادید و گسل میکردند، در دستان او زولانه بود، یعنی به اصطلاح ناروشنیک بود و اون به تاجیکستان آورده شده است. این وکیل مدافع کرامت شریپوف گفت که در نسبت سرنوشت بعدی او هیچ اطلاع ندارد و میگه که امکان دارد که کرامت شریپوف در تاجیکستان وکیل مدافع بگیرد، زیرا قانون های تاجیکستان با قانون های روسیه در این مساله ها و شرایط ها موافقت نمی کنند. روز 12 دکبر در دادگاه ولایت مسکو قضیه کرامت شریپوف بر اساس عریضه شکایتی وکیلان مدافع او بررسی شد و دادگاه ولایت مسکو قرار دادگاه لیبرتسک را به تغییر گذاشت و بر اساس این کرامت شریپوف به تاجیکستان ویدبرینه، یعنی اخراج کرده شد. و همین طور در رابطه با اخراج کرامت شریپوف هنوز ده ها سوال های بی جوابی هستند که پاسخ می خواهند، زیرا اگر کرامت شریپوف بر اساس گفته نزدیکان او از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده باشد، چرا قبلا مقامات انتظامی تاجیکستان در نسبت او پرونده باز نکردند و او را در پیگرد جنایی قرار ندادند؟ و همین طور سوال های زیادی هستند که شاید در برنامه های بعدی ما به شما شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز معلومات خواهیم داد. میرزا نبی خالق‌زاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.
موضوع نوبتی هم به روسیه ربط میگیرد که در این اواخر خدمات امنیتی اون در برای خونسو کردن عملهای تروریستی زیاد خبر پخش میکنند. دیروز هم رهبر خدمات امنیتی روسیه گفت که اجنسی تحت نظر او حلقه تندروان رو محو نمود که نقشه داشتند به انگام چورابینی های بزرگ در این کشور ترکیش انجام بدهند. تفصیلات رو از کیو مرسی اتو میشنویم.
الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب روز سه‌شنبه گفت که بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی در سوریه، سلاح به دستان این گروه سعی دارند به روسیه برگردند.
ما فعالیت های یک گروه از زادگان آسیای مرکزی را متوقف کردیم که هدف داشت در دوره جشن سال نو و معرکه انتخابات پرزیدنتی حمله های تروریستی از جمله بمب گذاری های مرگ طلبانه راه اندازی کند. از تروریستان مواد ترکنده و سلاح و مهمات مصادره شد. همچنان یک لابراتوری تروریستان محو کرده شد.
رهبر خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت گمانبران روز 11 دکبر در نواحی اطراف مسکو بازداشت شدند، اما الکساندر بورتنیکوف دقیق نگفت که چه تعداد از شهروندان آسیای مرکزی را دستگیر کردند. در گذشته مقامات روسیه برخی از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به همکاری با گروه‌های افراطی و تشکیل حمله‌های مسلحانه متهم کرده بود. از جمله مقامات روسیه صادق آرتیقوف شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده گفتند او به عاملان ترکش ماه اپریل امسال در مترو شهر سنت پترزبورگ ارتباط دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید تا هنوز معلوم نیست که بازداشت شده‌های اخیر زادگان کدام از کشورهای آسیای مرکزی هستند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان روز 13 دکبر گفت از روی قانون‌های بین‌المللی اگر شهروندان خارجی دستگیر شوند، مقامات دخلدار این کشور باید سفارت را در کوتاه‌ترین فرصت آگاه کنند. ولی او گفت سفارت تاجیکستان درباره بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی رسما از مقامات روسیه هیچ حجتی نگرفته است. این شب و روز کشورهای پساشوروی از بازگشت شهروندانشان از میدانهای جنگ عراق و سوریه بعد از شکست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی نگران هستند. امسال دادگاه‌های تاجیکستان حداقل پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که بعد از شکست گروه دولت اسلامی از سوریه برگشتند. اخیراً مقامات ترکیه نیز گفتند که 10 شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و 5 کودک با گمان بازگشت از میدان‌های جنگ سوریه در این کشور بازداشت شدند.
کیومرسی اتو بود که از قبل کورشینوسون می گفت با مغلوب شدن گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی مقامات کشورها از احتمال بازگشت جنگجویان به وطن نگرانی می کنند. اما علاقه حالتای ثبت شدن که شهروندان خارجی می خواستند قلمرو تاجیکستان را برای عبور مرز افغانستان و پیوستن به گروه تندرو استفاده نمایند. از جمله اخیراً دادگاه نویه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه یک شهروند فرانسه را با همین عیب به 5 سال زندان محکوم کرد. در این زمان مقامات افغانستان میگویند که قصد دارند عملیاتی بزرگی برای پاکسازی سه ولایت افغانستان سریپول، فاریاب و جوجان را از حضور جنگجویان دهشت افکنان دولت اسلامی آغاز کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت صرف نظر از ملیت همه جنگجویان را نابود خواهند کرد. در این میان وزیر دو نوعی ولایت جوجان بدتر است و همکارم طاهری سفر در صحبت با قادر حبیب سردبیر رادیو افغانستان آزاد اول درباره وضعیت این ولایت صحبت کرد.
بله، مقامات محلی در جوزجان میگویند که شورشیان داعش تانستن بخش اعظم دو ولسوالی ولایت جوزجان در زاب و قشتیپه را در تصرف خود در بیارند و تعداد زیادی از خانواده ها مجبور شدن تا این مناطق ترک بگویند. جنگجویان داعش از مکاتب در این منطقه به حیث مراکز نظامیشان استفاده می کنند. مکاتب کاملا در این منطقه در این ساحه بسته شده و مردم محل اکثرشان به مرکز ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آوردند. اونا در وضعیت بعد به سر می برند، بخصوص در هوای سرد زمستان در زیر چادرها یا خیمه ها و بدون سرپناه برای اونا وضعیت خیلی دشوار است در این شب و روز.
و خودت قبل از صحبت گفتی که عملیات برای پاکسازی این مناطق از حضور جنگجویان داعش شروع شده، اگر راجع به این بیشتر میگفتی.
امروز گزارشی که ما داریم، یک سخنگوی اردوی افغانستان در شمال افغانستان میگه که اینا عملیات را در ولایت فاریاب در سه ولسوالی شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد آغاز کردن و عملیات نظامی به شدت همین حالا جریان داره. اونا وعده دادن که عملیات دیگری را در ولایت جوزجان در هفته آینده آغاز میکنن، اما از اعلام وقت مشخصی عملیات اونا خودداری کردن.
گزارش ها هست که در بین این جنگجویان خارجیان هستند، چه حتی فرانسوی ها و آلمانی ها. راجع به این حضور این جنگجویان خارجی مقامات افغانستان و خبرنگاران شما در افغانستان چی میگویند؟
بله، مقامات محلی عمدتا در این مورد صحبت میکنند و از حضور جنگجویان خارجی بخصوص در ولسوالی درزاب که به عنوان مرکز پایگاه داعش در شمال افغانستان حالا داره مبدل میشه صحبت کردن. گفتن که از ملیت‌های مختلف، از فرانسوی ها نام برده شده، از الجزایری ها و حالا از آلمان ها حتی نام میبرن مقامات محلی، اما اینا در این زمینه اسناد و شواهد ارائه نکردن به خبرنگار ما. همچنان از کشورهای آسیای میانه، از ازبکستان بخصوص نام برده شده، جنبش نوزت اسلامی ازبکستان به رهبری ملک یلداش فعلا در افغانستان اینا فعالیت داشتن پیش ازی و اینا حلف وفاداری به داعش یاد کردن که اینا همه دست به دست هم داده در این مناطق فعال هستند.
شکل کامل صحبت را می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. یک پژوهش تازه بانک جهانی مشخص کرده است تعداد بیشتری ساکنان تاجیکستان سواد کافی مالی ندارند و مبلغ‌های خود را هدفمندانه استفاده نمی‌برند. امروز 13 دکامبر بانک جهانی در شهر دوشنبه با معرفی این پژوهش نتیجه میاندوری طرح سواد ملی را خلاصه‌گیری کرد. این طرح از سال 2013 در تاجیکستان عملی می‌شود. بر پایه یک نظرسنجی معلوم شده است که تنها 29% پرسیده شده‌ها در مناطق مختلف تاجیکستان در آمد خود را درست صرف میکردند. پژوهشگران میگویند نداشتن سواد کافی مالی از سببهای اساسی فقر در میان ساکنان این کشور است. در تاجیکستان امسال بیش از 200 هزار صاحب کاران خرد میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحب کاران خرد میانه تاجیکستان این نامه را در یک همایش در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این 200 هزار نفر افرادی که طریق پتنت و هم آنهایی که با شهادتنامه صاحب کاری فعالیت میکردند شامل هستند. بنابر تحلیل
دلیل این انجمن در سال جوری شمار آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیشتر از سالهای قبلی بوده است. بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند که شمارشان به 65,000 نفر میرسد. اما مقامات تاجیک میگویند کوشش افتادن تعداد صاحبکاران موقتی است و با رفت شدن تاثیر بحران آنها دوباره به کار شروع میکنند. در قزاقستان ده ها نقبکن دست به اعتراض زدند. مقامات منطقه قرغنده روز 12 دکبر گفتند که حدود 200 کارگر در چورکونی انگشت شختینسک دو شب را در زیر زمین سپری کردند. آنها طلب دارند که مزد مهنتشان بلند و شرایط کاریشان بهتر شود. به گفته مقامات گفتگو با انگشتکن ها ادامه دارد. در حالی که ده ها نخبکن ناراضی از زیر زمین بیرون نمی آیند، در قزاقستان مرکه به نام نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور گذاشتن انشاءات مهم در اوج است. با لفه اجتماعی توجه کنید.
امسال فرودگاه بین المللی استانه قزاقستان بروی خط طولانی جایها و مؤسسه های شامل شد که نام پرزیدنت نورسلطان نظربایف را کسب کردند.
هر شهر این کشور می تواند نام شما را داشته باشد، زیرا شما با آن حیات و خونی نو جوری کردید.
در قزاقستان دانشگاه و پژوهشگاه و کتابخانه به نام نورسلطان نظربایف بوده، عکس او در پول ملی جای داده شده است. حزب حاکم نیز نام نور آتن را اختیار کرد. در رمز این گروه سیاسی امضای نظربایف را میبینید. بعضی ها فکر میکنند که از حد گذشته است.
همه جا به نام نظربایف است.
خود نورسلطان نظربایف هم میگوید این پیشنهاد او نیست.
در همه جون نوران دیروز پارلمان میخواد پایتخت رو به نام من بذارد. من هیچ گاه چنین پیشنهاد نکردم. таких предположений никому не высказывал.
Если вы разрешите,
اجازه دهید اون رو نور پلازا گذاریم.
потому что на поте будет.
من در این باره حرف نزدم. شما از کجا این چیز رو آموختید؟
жизнь научила.
زندگی آموزان.
ну это хорошее название. я тоже
Астана Плаза.
نورسلطان نظربایف از سال 1991 به این طرف پرزیدنت قزاقستان است. تأثیر او در همه جا احساس شده، به نظر نمی رسد که این تأثیر کاهش یابد.
و دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا 2018 که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. دو دسته زورترین از هر گروه به دوری پلی آف راه میابند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبرگزاریش های بیشتر در سامونه ما آزادی نقطه ارگ، صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که امروز نیز ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت با شما هم میخوریم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جنسیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین گفت قرار امریکا در زمینه اعتراف بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جنایت بود که نقش امریکا را در مذاکرات صلح خاور میانه به نیستی برد. محمود عباس روز 13 دکبر هنگام سخنرانی در نشست سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه گفت دونالد ترامپ بیت المقدس را طوری به اسرائیل بخشید که آن گویا یک شهر آمریکا باشد. نشست استانبول را پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان میزبانی کرد که از منتقدان اشدی قرار اخیر ترامپ است. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سازمان کنفرانس اسلامی گفت
بیلشیش مفتر گوهنی کنسینین دائمی بیرویسی
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل قانونی را نقض میکند که خودش به آن امضا گذاشته است. برادران عزیز من، ما باید چی کار کنیم؟ اولا دولت فلسطینی ها باید از طرف همه کشورهای دیگر اعتراف شود. ما باید دست جمعانه برای این کوشش کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز ششم دکبر بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد و دستور داد که سفارت آمریکا از شهر تل اویو اسرائیل به بیت المقدس کوچ داده شود. این در حالی است که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود میشمارند. قرار دونالد ترامپ در بسیاری از کشورهای دنیا با شمول اروپا مایه نگرانی و ناراضیگی شد. مقامات روسیه رهبر جنبش مهاجران کره تاجیک کرامت شریپوف را به تاجیکستان اخراج کردند. او صبح بر وقت 13 دکبر توسط هواپیما از شهر مسکو به کولاب رفته است. اخراج کرامت شریپوف در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه شریپوف را به نقض مقررات بودباش کدکس ماموری روسیه عیبدار کرد. از آن پیش او از حق شهروندی روسیه نیز محروم شده بود. کرامت شریپوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است، اما نزدیکانش میگویند که او شناسنامه تاجیکستان را ندارد. ایالات متحده آمریکا بار اول در 7 سال اخیر تعداد سربازانش را در سال 2018 افزایش خواهد داد. این نکته را پرزیدنت دونالد ترامپ روز 12 دکبر اعلان کرد. به گفته او نظامیان بار اول اضافه بزرگ به معاش را دریافت میکنند. رهبر کاخ سفید این را قدمی به سوی برقراری کامل نیروی نظامی آمریکا عنوان کرد. مبلغ خرج نیازهای نیروی نظامی آمریکا 700 میلیارد دلار پیش بینی شده است. از روی خرچهای نظامی در جهان آمریکا در جای اول و به دنبال آن چین قرار دارد. بنا به حساب‌های سال 2016 مسکو برای نیازهای ارتش 70 میلیارد دلار صرف کرد. خرج واشنگتن در سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار و از پکین بیش از 200 میلیارد دلار بود. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی باز یک رکورد دیگر گذاشت و ناکامی جامعه جهانی را در برابر حل بحران آزادی بیان نشان داد. این سازمان قرارگاهش در نیویورک در پژوهشی سالانه درباره خبرنگاران زندانی که روز 13 دکبر پخش شد گفت 262 ژورنالیست در سراسر جهان برای فعالیت‌های کسبی‌شان در پس میله‌های زندان قرار دارند. سال گذشته 259 روزنامه‌نگار در زندان بود. این رقم تنها خبرنگارانی را در بر میگرد که تا 1 دکبر در بازداشتگاه دولتی قرار دارند. آنهایی را که در جریان سال زندانی و بعداً آزاد شدند، آنهایی را که ناپدید شدند یا در بازداشت گروه‌های غیر حکومتی قرار دارند به حساب نگرفته است. بروی خط کشورهایی که در صدر دولت‌های محبوس کننده خبرنگاران قرار دارند، آذربایجان، روسیه و ایران، ازبکستان و قزاقستان و پاکستان شامل شدند. و مقامات قزاقستان گفتند که در منطقه های جنگی سوریه و عراق در حال حاضر تقریبا 400 نابالغ از این کشور حضور دارند. نورگلی بلیسبکوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان روز 12 دکبر گفت از این شمار 214 پسر و 176 دختر هستند و همزمان افزود که برای به حیات معمولی برگرداندن آنها کار زیاده باید کرد. مقامات قزاقستان میگن که در سالهای اخیر صدها شهروند این کشور به سوریه و عراق رفتند.
کرامت شریفوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را که با قرار دادگاه روسیه از این کشور اخراج شد شب گذشته به تاجیکستان فرستادند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الکساندرا مدودوا وکیل دفاع کرامت شریفوف در مسکو روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت در وقت گسیل نفر تحت حمایتش در فرودگاه حضور داشت و گفت
وقتی او را می بردن دستونش بسته بود. تو منطقه که اجازه رفتن بود او را همراهی کردیم. وی خواهش کرد که به او کمک طبی رسانیده شود و یک نفر پزشک دعوت شده بود و به او کمک رسانید. بعدی رفتنش دیگر هیچ اطلاعی از او نداریم. امید دارم که در تاجیکستان برای خود وکیل دفاع خواهد گرفت.
مسئولان فرودگاه شهر کولاب در مورد اینکه کرامت شریفوف همراه مسافران از بینای فرودگاه بیرون شد یا از طرف مقامات بازداشت گردید اظهار بیخبری کردند. اما بعضی از نزدیکان کرامات شریفوف گفتند او تقریبا ساعت 4 سحر به وقت دوشنبه به آنها زنگ زد و خیلی کوتاه گفت که همراه مقامات هست و دیگر تماس میگیرد. اخراج کرامات شریفوف روز 12 دکمبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبریتسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریفوف را به نقض مقررات بود و باش کادکس ماموری روسیه متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. وزارت کارهای داخلی خدمات مهاجرت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در ارتباط به اخراج کرامت شریفوف به تاجیکستان اظهار بیخبری نمودند و گفتند که از اخراج او از طریق وسایل اخباری عامه آگاه شدند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 دکمبر بر رادیو آزادی گفت از اخراج کرامت شریفوف خبر ندارد و تنها از طریق وسایل اخبار آگاه شده است. فردوس حیات‌زاده سخنگوی دادستانی کل نیز احتمالی در فرودگاه کولا بازداشت شدن شریفوف را رد کرد و گفت بی‌خبر است. همین طور مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان اظهار بی‌خبری نمودند و همچنان از ساعت 3 شب تا هنوز ساعت‌ها پس سر می‌شود، ولی بعد از فرودگاه کولا به کدام سمت رفتن کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک و یا از طرف مقامات انتظامی بازداشت شده است و اگر بازداشت شده است پس در کجاست و ده ها سوال های دیگر بی جواب مانده اند. وکیل دفاع کرامت شریفوف روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت این مرافع به حضور نفر تحت حمایت صورت گرفته بود. الکساندرا مدودوا روز 12 دکمبر به رادیو آزادی گفت این قرار دادگاه ولایت مسکو با مقررات قانون های بین المللی به روسیه مغایرت دارد. آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریفوف را بیکار کرد. سالی از این پیش با قرار دادگاه عالی روسیه ساختمان تأسیس داده او جنبش مهاجران تاجیک همراه با 46 شعبه در سراسر روسیه برای نقض فعالیت آیین‌نامه‌ای و پروتکل‌های انجمن بسته شد. نزدیکان کرامت شریفوف میگویند او هیچگاه شهروند تاجیکستان نبود، بلکه بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در روسیه مقیم شده شهروندی این کشور را گرفت بود. حامیان کرامت شریفوف مقامات حکومت تاجیکستان را مقصر مشکلات او مینامند و میگویند تمام تعقیب های او بر پایه شکایت های حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. کرامت شریفوف 54 سال داشته، زاده ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سالهای 90 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده به یک چهره فعال مطبوعاتی هم دل شد، از جمله در قضیه های مربوط به بسته‌شوی بازار چرکیزوف و ماجراهای مهاجران در بازار صدواد مسکو در سال 2014 دخالت کرده است. در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال روان در مرکز تجارتی لوبلینا، دادستانی منطقه همنامه آن در شهر مسکو کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرد. دادستانی او را هشدار داده بود که در صورت تکرار چنین آرامی ها به جواب کشیده می شود.
گردمای ابرو هلاله، گردمای 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 خطنامی حاله، گردمای 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 ابرو هلاله، گردمای 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 نامی حالا دردم او نخم سر آدی دادن او دوباره حالا دردم او نخم سر آدی دادن او صاحب جمال دردم او نخم سر آدی دادن او دوباره حالا دردم او نخم سر آدی دادن او صاحب جمال دردم او
We'll be right back.
گردمای گردمای خدنامی حالا گردمای 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 ابروهی نالا گردمای 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 خدنامی حالا گردمای نخمه سرا دیده درا لبادی سالا گردمای نخمه سرا دیده درا صاحب جمال گردمای نخمه سرا دیده درا لبادی سالا گردمای نخمه سرا
در ناحیه خراسان طبیبان برای نجات دو عضو یک خانواده تلاش دارند که بر اثر استعمال غذای آلوده زهرآلود شدند. با آنها میسر شده است که وضع صحتی چهار عضو دیگر این خانواده در ناحیه خراسان را به اعتدال بیارند، اما وضع ابوبکر 8 ساله و ایدانه 13 ساله وزنین بوده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اهل عائله ریحانه آدینه از دهه مهنت آباد روز 10 دکبر بعد از استعمال پلو همراه با کنسرو کتابستان تیار کرده بودند زهرآلود شدند. پیوندان ریحانه آدینه و میگوان او همراه چهار فرزند و خواهر شوهرش در بیمارخانه معالجه میگیرد. تاج نظر جلیلوف یکی از نزدیکان ریحانه آدینه و روز 13 دکبر گفت ابوبکر آدینه و ایدانه آدینه و با گذشت 3 روز از حادثه به هوش نیامدند. دیگر اعضای آیله با شمول رحیمه آدینه 15 ساله و عباس آدینه 17 ساله نیز حالا در بیمارستان هستند. عمه خانواده شمسیه آدینه و هم از استعمال کنسرو و زهرآلود شده زیر نظر طبیبان قرار دارد. گفته تاج نظر جلیلوف بعد از خوردن کنسرو دست ساخت اهل آیله بیهوش شدند و همسایه ها آنها را به بیمارخانه بردند.
من که سلکک شدم خوردم همه سریا خیلی وقتی اوش کردم بالای اوش خوردم او خیلی اکوار اوکی همش بیهوش به جون و نیم رحوی چهار نفرش چهازم دکتش به نهایت وزنینه
رجب علی گلوف سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان در صحبت با رادیو آزادی گفت همه اعضایان این خانواده زیر نظارت قطعی آنها قرار دارند. بعد زهرآلود شدن اعضای خانواده ریحانه آدینه و مقامات از ساکنان خواستند که در استعمال کنسروهای خودساخت احتیاط باشند زیرا احتمال زهرآلود شدن وجود دارد. طبیبان از مردم خواستند که در صورت کمترین شبهه به صفت کنسرو و یا تغییر یافتن سرپوش ظرف کنسرو و ورم کردن محصولات داخلش از خوردن آن قطعا دست کشند. محمود کریموف رئیس محله مهنت آبادی ناحیه خراسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در بین مردم کارهای فهماندهی میگذرانند. رئیس محله مهنت آباد افزود پدر خانواده زهرآلود شده ها در مهاجرت مهنتی قرار دارد و آنها در کنار خانواده هستند و برایش کمک میرسانند. دهه مهنت آباد ناحیه خراسان محله نوبنیان بوده، ساکنان آن مهاجران از دیگر منطقه ها میباشند. دوام 10 سال اخیر از ناحیه های عینی، کوهستان مسجا، رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینجا مهاجران آورده شدند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصول را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگن اگر کنسرو تا اندازه مشکلی ذخیره غذا را حل کند ولی خطر هم دارد. در صورت رعایت نشدن معیار تازگی، استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو تجزیه های کیمیایی میگذرد و غذاهای خوشخور به زهر تبدیل شده میتوانند. روز 10